ساعت 24:12 نیمه شب به وقت تهران، 21:30 نه نیمه شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام به شما شنونده شب بیدار رادیو فردا. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب در نخستین لحظات روز شنبه 16 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 5 روز از ماه فوریه سال 2011 میلادی. امیدوارم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز و هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و همچنان با دلی گرم و امید با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست مهمترین خبرها تا این ساعت را بشنویم از همکارم بهروز کارونی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را بر عهده داشته است. بهروز، اگر به وقت ایران باشه بامداد خوش و اگر به وقت پراگ باشه شب خوش، چون از اونور نخستین لحظات بامداده و اینجا هم که ساعت 21:30 و گذشته.
سلام عرض میکنم به شما و همینطور شنوندگان گرامی. خب، خبرها در رابطه با مصر هست طبق معمول، البته خبرهای دیگه هم داریم که یه مقدار از این یک نواختی هم بیرون بیاییم.
دقیقا من سوال نکردم چون میدونستم که حتما با مصر شروع میکنی. خب، منتظر شنیدن خبرها هستیم.
وبسایت رسمی اخوان المسلمین در واکنش به سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت این گروه انقلاب مصر را انقلاب اسلامی نمی داند و آن را متعلق به همه مردم مصر می داند. آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران گفته بود حوادث امروز شمال آفریقا برای ملت ایران معنای خاصی دارد. این همان چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی گفته می شود. پایان نقل قول. اما وبسایت اخوان المسلمین نوشت انقلاب مصر متعلق به همه مسلمانان، مسیحیان و از همه گروه‌ها و فرقه هاست. 100,000 تن از مخالفان حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز جمعه در شهرهای این کشور از جمله قاهره، اسکندریه و جیزه در تظاهراتی مسالمت آمیز دوباره خواستار برکناری او شدند. در همین حال 2,000 تا 3,000 نفر از هواداران حسنی مبارک در نقطه دیگری از قاهره تجمع کردند. در 11 روزی که از آغاز تظاهرات سراسری در مصر می‌گذرد، مخالفان بارها این خواسته را اعلام کردند. حسنی مبارک از 30 سال پیش رهبری مصر را بر عهده داشته است. صدها نفر روز جمعه در شهر عمان پایتخت اردن تظاهرات کردند و خواستار انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی در این کشور شدند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، تظاهرکنندگان که از گروه‌های چپگرا و اخوان المسلمین بودند، همچنین حمایت خود را از مخالفان حسنی مبارک ابراز داشتند. یک روز پیش از این تظاهرات، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن با هدف کاهش تنش در این کشور با رهبران اخوان المسلمین دیدار کرده بود. و کانون صنفی معلمان ایران در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار تجدید نظر در برخورد با هاشم خواستار فعال حقوق معلمان شد که در دادگاه تجدید نظر به 2 محکوم شده است. وی در روزهای اخیر به دلیل شرایط حاد جسمانی مورد عمل جراحی قرار گرفت و به رغم اینکه باید پس از عمل تحت مراقبت‌های ویژه قرار گیرد، بلافاصله به زندان منتقل شد. بر اساس گزارش‌ها به دست و پای این عضو کانون صنفی معلمان ایران دستبند و پابند زده بودند.
متشکرم. تازه ترین خبرها و مهمترین خبرها تا این ساعت رو همکارم بهروز کارونی به آگاهیمون رساند و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. مردم مصر همچنان خواستار برکناری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری مصر هستند. آخرین تحولات رویدادهای مصر در گفتگوی زنده با همکارم مراد ویسی. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه تازه جمهوری اسلامی استثناءً اجازه دادن وارد آلمان شود تا در کنفرانس امنیت مونیخ شرکت کند. گزارشی از فریدون زرنگار. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله بازپخش برنامه پیک فرهنگ، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همکارم مراد ویسی در استودیوی خبر رادیو فرداست. آقای ویسی سلام و باز هم سپاس که همینطور شما خبرهای مصر رو دنبال میکنید. آخرین وضعیت، آخرین رویدادهایی که گذشته، امروز چه بوده؟ بعد میپردازیم به واکنش‌ها. واکنش‌ها هم امروز کم نبوده، درسته؟
سلام به شما. حضور جمعیت تظاهرکننده در میدان تحریر قاهره هنوز ادامه داره و نخست وزیر مصر هم گفته ما مردم رو مجبور نمی‌کنیم که از میدان تحریر خارج بشن و برن خونه هاشون. یک تظاهرات که در تظاهراتی که امروز بود اعلام شد که در روزهای یک شنبه، سه شنبه و جمعه آینده هم سه تا تظاهرات بزرگ دیگه برگزار خواهد شد. امروز برخلاف روزهای قبل ارتش مصر یک حضور بیشتری در میدان تحریر داشت و به همین دلیل درگیری شدیدی بین موافقین و مخالفین مبارک صورت نگرفت و غلبه بیشتر با مخالفین و تظاهرکننده‌ها بود.
یعنی جلوی درگیری طرفداران مبارک اون روز حمله کردن به مخالفان رو گرفت ارتش.
بله.
و در عرصه بین المللی چه اتفاقی افتاده یا داره میفته آقای ویسی؟ چون مسائل اینقدر زود به زود داره در این رویدادهای مصر تغییر میکنه، آخرین موضع‌گیری ها چه بوده؟
تمرکز مواضع بین المللی و نگاه های اصلی معطوف به موضع و نگاه ایالات متحده امریکا است. روی تماس های امریکا با مصر همه دارن توجه میکنن. آقای برادعی عصر امروز گفت که سفیر امریکا در قاهره باش تماس گرفته و درباره نحوه انتقال قدرت باش صحبت کرده. از اون طرف رئیس ستاد ارتش امریکا با فرمانده ارتش مصر یعنی جنرال سامی عنان در تماس هست و حتی بحث قطع احتمالی کمک‌های خارجی امریکا به مصر هم مطرح شده، هم از طرف سناتورها هم از طرف جنرال مایکل مولن. در بعد دیپلماتیک خانم کلینتون وزیر خارجه امریکا با عمر سلیمان و احمد شفیق و بقیه مقامات ارشد مصر در حال تماس است. در بعد دفاعی هم رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا با ژنرال تنتاوی وزیر دفاع مصر. یه نکته این وسط هست که آسوشیتد پرس گزارش داده که کاخ سفید گزارش داده که ناتوانی سیا رو در سازمان CIA رو در پیشبینی وقایع تونس و مصر مورد اشاره قرار داده در بین این همه سازمان ها. ولی نکته که وجود داره موضع‌گیری لحظات قبل باراک اوباما رئیس جمهور امریکا بود. دقایق پیش بود و چند تا جمله رو گفت در کنفرانس خبری مشترکش با نخست وزیر کانادا. آقای اوباما گفت که ما شاهد نادیده گرفته شدن حقوق بشر در مصر در روزهای گذشته بودیم. آقای مبارک همچنین اضافه کردن که آینده مصر متعلق به مردم مصر.
اوباما بله گفتی آقای مبارک.
بله نه آقای اوباما. آقای اوباما گفتند که آینده مصر مال مردم مصر و باید انتقال مسالمت‌آمیز صورت بگیره. تعرض به تظاهرکننده ها و روزنامه نگارا رو غیر قابل قبول دونستن و اشاره کردند که عملیات انتقال باید از همین حالا شروع بشه. این موازی که در امریکا گرفته میشه در سطوح مختلف، رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید هم میاد یه جمع‌بندی میکنه و اینها رو اعلام میکنه که دقایقی قبلم اومد و اعلام موضع‌گیری کرد. تنها نکته‌ای که جدید میتونم بهش اضافه کنم اینه که از موضع ایران در مورد تحولات مصر گفت غیر قابل قبول رابرت گیبز، که فکر میکنم بازگشت به موضع امروز ظهر آیت الله خامنه‌ای بود.
این سخنانی که ایشون گفتن که در حقیقت در مصر انقلاب اسلامی مانند ایران در حال به وقوع پیوستنی. مسئله ای که هست آقای ویسی، کشورهای دیگر هم مثل این که در رابطه با رویدادهای مصر دارن واکنش نشون میدن. مثلا آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم دوباره موضع گرفته و گفته، اجازه بدید اصلا صداشو گوش کنیم. بله بله. بهتره.
If we see on the streets of Cairo today states.
بله، همونطور که دارید میشنوید، آقای کامرون امروز گفتن که ما در خیابون‌های قاهره می‌بینیم که خشونت‌های طرفداران دولت وجود داره و عدم مقابله حکومت با این خشونت‌هاست. خشونت‌هایی که علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم رخ داده غیر قابل قبول هست. در واقع مواضعی که آقای دیوید کامرون گرفتن با مواضع بقیه سران اروپا هم همسویی داره.
آقای ویسی، کنفرانس امنیت در مونیخ در حال برگزاریه و میدونیم که آقای صالحی هم بهش اجازه دادن که به این کنفرانس بره و وارد آلمان بشه چون ممنوعیت ورود به آلمان رو داشتن. در اونجا هم مثل اینکه داره موضع‌گیری های صورت میگیره که خیلی هم مهمه.
آره، مونیخ گفتید. من اول خود موضع آلمانیا رو بگم. امروز اعلام شد که آلمان صادرات اسلحه به مصر رو به دلیل همین تحولات مصر متوقف کرده. وزیر خارجه آلمان هم دقایق قبل اعلام شد که با و همتای مصریش تماس گرفته و از حمله به تظاهرکننده انتقاد کرده، از نقض حقوقش انتقاد کرده و خواستار آزادی اجتماعات شده. اما تو اون کنفرانس امنیتی مونیخ که کنفرانس مهمی هم هست، آقای راسموسن دبیر کل ناتو ابراز نگرانی کرده و گفته ناتو عمیقا نگران این وضعیت جاری در منطقه خاورمیانه است و گفته اگرچه ناتو در امور داخلی کشورها دخالت نمی‌کنه و تظاهرات ضد دولتی فعلی هم یه تهدید مستقیمی برای ناتو نیست، ولی ناتو عمیقا نگرانه چون این اتفاق داره در کنار خونش اتفاق میفته
نزدیک. بر آقای ویسی، با کمبود وقت چون گزارش های دیگری هم داریم، چیزی رو میخواید اضافه بکنید؟
آخرین چیزی که من فکر میکنم میشه اضافه کرد راجب موضع سران 27 کشور اروپاییه که خواستار بیان مسالمت آمیز و انتقال مسالمت آمیز تحولات در مصر شدن و خواستن که از خشونت پرهیز بکنن طرفین.
خبرهای مصر، رویدادهای مصر رو میشنیدی در گفتگوی زنده با همکارم مراد ویسی. سپاسگزارم آقای ویسی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب دوستان، در اینجا میریم به سراغ شما شنوندگان عزیز و میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما میگذاریم. میشنویم.
با سلام. در مصر هیچ وقت حکومت اسلامی به شکل ایران برقرار نخواهد شد، چون در ایران از منابع درآمد ارزی نفت برخورداریم. سالیانه حدود 70-80 میلیارد دلار پول بادآورده نفتی میاد تو خزانمون و آقای احمدی نژاد همه اینا رو به باد میده. حکومت اسلامی اینجا برقرار شده، ولی در مصر که تنها درآمدش درآمد جلب جهانگردیه یا توریسته، سالیانه 13 میلیارد دلاره. یک هشتم کارگران مصری درآمدشون از راه توریست میگذره. اگر حکومت اسلامی بخواد در مصر برقرار بشه، تمام این درآمدهای توریست‌ها که کنار دریا میرن رقص و آواز و موسیقی و مشروب و تفریحات، اینا تمام این منبع درآمد میخشکه. وضع مردم مصر از اینم که هست 100 پله خرابتر میشن و به روز سیاه میشینن.
میخواستم به سران وزارت امور خارجه و کلن سران حکومت اسلامی ایران بگم که با چه روی میایید حکومت مصر رو خطاب قرار میدید که با مردم با اعتدال و خوش رفتاری کنه.
جناب سید علی خامنه، شما میفرمایید تو سخنرانیاتون فضای انتقاد بازه تو مملکتمون. فرمایش شما متین. الان میخوام از شما یه انتقادی کنم از این متن سخنرانیتون. این حجم نمازگزاران نماز جمعه تهرانه، تعداد آمار جمعیت هم مشخصه. آیا رژیم پهلوی هم اون افراد، اشخاص، ملت، جماعتی که سلطنت طلب بودن اینطوری تجمع میکردن؟ شما که الان دارین شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه میدین، اونا هم آیا شعار مرگ بر مخالف سلطنت میدادن؟ آقا شما مسلمونی، حکومت جمهوری اسلامیه تو ایران داریم زندگی میکنیم، همه که مسلمان نیستن، اقلیت های مذهبی ها داریم. حالا از اقلیت های مذهبی بگذاریم، بین خودمون، بین مسلمان جماعت، گیرم به فرض مثال اقلیت هم باشن، اون اقلیتی که بین مسلمان ها که فکرشون با شما مخالفه، یعنی چی؟ حق نداری بگی آقا مرگ بر ضد ولایت فقیه.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده چهل و یک سیزده شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ، دو صفر یک دویست و دو هشتاد و دو هشتاد و هفت دویست و بیست شماره پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه. در انتظار دیدگاه های شما دوستان و شنوندگان گرامی هستیم. کنفرانس سالانه امنیت جهانی روز جمعه کار خودش رو در شهر مونیخ آلمان آغاز کرد. در این کنفرانس که در آن بسیاری از مقام‌های بلندپایه سیاسی و نظامی جهان شرکت می‌کنند، معمولاً هر ساله رویدادهای مهم جهانی در زمین‌های گوناگون مورد بحث قرار می‌گیرد. از جمله خبرهای شگفت‌آور حاشیه کنفرانس مونیخ، لغو ممنوعیت سفر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه تازه جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا بود. اجازه بدید به گزارش فریدون زرنگار گوش کنیم در همین زمینه.
روز جمعه در شهر مونیخ در آلمان کنفرانس جهانی سالانه امنیت آغاز به کار کرد. کنفرانس امسال مونیخ تحت شعاع رویدادهای مصر است و بحران سیاسی در این کشور در کانون آن قرار دارد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم در این کنفرانس شرکت می‌کند. پرسش اصلی در کنفرانس مونیخ این خواهد بود که چه تأثیری بحران مصر می‌تواند بر آینده خاورمیانه و بر بنبست گفتگوی فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا قرار است با کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و رهبران دیگر کشورهایی که در کنفرانس حضور دارند دیدار و گفتگو داشته باشد. خانم کلینتون همچنین با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره قرارداد اخیر دو کشور برای کاهش زرادخانه هسته‌ای روسیه و آمریکا هم گفتگو خواهد کرد. همچنین گروه چهار جانبه خاورمیانه یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل هم در این کنفرانس حضور دارند و درباره رویدادهای خاورمیانه تبادل نظر خواهند داشت. از رویدادهای مهم حاشیه کنفرانس مونیخ برداشتن ممنوعیت سفر برای علی اکبر صالحی وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه است. اتحادیه اروپا با برداشتن ممنوعیت سفر در نظر داشته است زمینه ی حضور آقای صالحی برای شرکت در کنفرانس مونیخ را فراهم کند. نام علی اکبر صالحی جز افرادی است که در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا حق سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند. از مهداد خانساری دیپلمات پیشین پرسیدم آیا لغو این چنین تحریم‌هایی در دنیای دیپلماتیک معمول بوده است؟
در زمان‌های اضطراری این بدون سابقه نیست. علل اصول موقعی که یک چنین اقدامی صورت می‌گیره، یعنی طرفین علاقه‌مندند که زمینه رو برای اینکه مذاکرات باز بشه احتمالاً به نتیجه مستقرش رو باز برن و یا به قرار دیگر هنوز کاملاً از این که بتونن به نتیجه برسن مستصل نشدن. باید شرط خاصی باشه، ولی این که این عمل به این فرم صورت گرفته و یا یک چنین ژستی از اتحادیه اروپا در قبال آقای صالحی که وزیر خارجه جدید ایران صورت گرفته، این به خودی خودش یک چیز غیر عادی در اون روند دیپلماتیک نیست. یک علامتی است برای خوشبینیت، یا ازش استفاده میشه و یا استفاده نمیشه.
علی اکبر صالحی پیش از این رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی بود. اگرچه آقای صالحی به مونیخ نیامده است، اما لغو ممنوعیت سفرش به اتحادیه اروپا بسیاری را شگفت زده کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما 29 جشنواره بین المللی فیلم فجر در حالی آغاز می شود که سه داور از بخش مسابقه سینمایی و مسابقه سینمای بین الملل انصراف دادند. مانیا منصور گزارش می دهد.
تا در حالی که کمتر از 24 ساعت به آغاز 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر باقی مانده، همچنان تعداد داوران بخش‌های مختلف و اسامی آنها در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تاکنون اسدالله نیک‌نژاد، شهریار بهرانی و انسی شاه‌حسینی از داوری بخش‌های مختلف جشنواره 29م فجر انصراف دادند. پیش از این نیز خبرگزاری ایسنا از انصراف پوران درخشنده، فیلمساز مطرح سینما ایران، خبر داده بود، اما روز جمعه با تکذیب این خبر از سوی خانم کارگردان نوشت خانم درخشنده در جمع داوران بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت. پیش از این نام 7 نفر به عنوان داوران بخش مسابقه سینما ایران یا همان بخش سودای سیمرغ که اصلی ترین بخش جشنواره فیلم فجر است اعلام شده بود. از جمله علی معلم تهیه کننده، جهانگیر الماسی بازیگر، مجید انتظامی آهنگساز، ابوالقاسم طالبی فیلمساز، جابر قاسم علی فیلمنامه نویس، اسدالله نیک‌نژاد کارگردان سینما و همچنین حسن عباسی که در رسانه‌های ایران از او به عنوان منتقد و کارشناس استراتژیک رسانه نام برده شده است. حضور حسن عباسی در میان نام داوران بخش اصلی جشنواره 29م باعث شد تعدادی از سینماگران در وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها و سایت‌های اجتماعی به این انتخاب انتقاد کنند. از سوی دیگر اسدالله نیک‌نژاد از داوران بخش مسابقه سینمای ایران روز چهارشنبه 13 بهمن طی نامه‌ای به دفتر جشنواره فیلم فجر بدون ذکر دلیل خاصی از داوری در این جشنواره انصراف داد. همچنین شهریار بهرانی کارگردان سینما گفته است به علت بیماری نمیتواند داوری بخش مسابقه بین‌المللی جشنواره امسال را بر عهده بگیرد. انسی شاه‌حسینی دیگر فیلمساز سینما ایرانی گفته به علت سفری که در پیش دارد نمیتواند این مسئولیت را بپذیرد. حسن عباسی از طرفداران محمود احمدی نژاد و سیاست‌های اوست و طی سال‌های اخیر با لحن تند و تیزی به شهرهای اصلاح طلب و جریان اصلاح طلبی در ایران تاخته است. او که خود را رئیس مرکز بررسی‌های امنیت بدون مرز معرفی می‌کند، بارها به عنوان استاد دانشگاه و تئوریسین در دانشگاه‌های مختلف ایران به سخنرانی پرداخته که در برخی از این جلسات با اعتراض دانشجویان نیز روبرو شده است. تئوری او در مورد آن چیزی که آن را تروریسم مقدس می‌نامد از جنجالی ترین سخنان اوست.
من این افتخار رو داشتم به لیبرالیسم شما حمله کنم، به جامعه مدنی شما حمله کنم، به حقوق بشر شما حمله کنم. دشمنان مسلمانان مگر غیر از اینه که جبهه کفرند؟ اگر می‌شود کاری کرد که اون جبهه به ترور و وحشت بیفته و به هراس بیفته، این ترور مقدسه. دارید بنویسید فردا عباسی تروریستیان خشونت، تروریستیان تروریسم مقدس، این تروریسم مقدسه.
حسن عباسی اخیراً به نقد سریال‌های آمریکایی به لحاظ محتوایی روی آورده و در چندین برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به عنوان منتقد و تحلیلگر فیلم دعوت شده است.
ببینید در سریال 24 خیلی از آدم‌ها رو شما روابطشون رو نامشروع می‌بینید و زن‌آزاده. در ایلیس، در لاست، در بسیاری از این سریال‌ها به صراحت روی زن‌آزاده بودن افراد تاکید میشه. توی این سریال هم تأکید میکنه روی کاراکترهای مختلف وقتی سوابق و زندگیاشون رو میگه، روی اینکه اینها زنازاده هستن تأکید.
از دیگر حاشیه های جشنواره پیش رو میتوان به توقیف دو فیلم زندگی با چشمان بسته به کارگردانی رسول صدرعاملی و خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری اشاره کرد. نمایش فیلم فرزند صبح که نام بهروز افخمی را به عنوان کارگردان یدک میکشد نیز جنجال ساز شده، چرا که آقای افخمی گفته این فیلم به من تعلق ندارد و نام من رو از کارگردانی این فیلم حذف کنید، اما مسئولین جشنواره اصرار دارند که کارگردان فیلم فرزند صبح که به زندگی آیت الله خمینی میپردازد بهروز افخمی عنوان شود. 29مین جشنواره دولتی فیلم فجر از شنبه 16 بهمن آغاز شده و 26 بهمن ماه با اهدای سیمرغ‌های بلورین به منتخبین به کار خود پایان می‌دهد.
و در میان دوستداران داستان‌های کوتاه در ایران مدت هاست که داستان‌های مینیمالیستی جای ویژه‌ای پیدا کردند. شیرین فامیلی
از محمد جواد جزینی، نویسنده و منتقد ادبیات داستانی، تا کنون چندین مجموعه داستان کوتاه از جمله تابستان پرماجرا و آب باد آتش منتشر شده است، اما کتاب اخیر او آشنایی با داستانهای مینیمالیستی و پلیسی نام دارد و جلد اول پژوهش گسترده او در حوزه داستان کودک و نوجوانان، داستان رئالیسم جادویی و داستانهای مدرن و پست مدرن است. یکی از گونه‌های داستان‌های کوتاه که در میان علاقه‌مندان ادبیات در دو سه دهه اخیر در ایران مورد استقبال زیادی قرار گرفته، به گفته محمد جواد جزینی داستان‌های مینیمالیستی است.
علارغم اینکه خیلی خیلی معروف شده این گونه داستان‌ها در ایران، اما آشنایی دقیقی با این صورت نگرفته. متأسفانه همه گونه‌های داستان کوتاه رو در ایران اغلب داستان مینیمالیستی می‌شناسن. نکته این است که داستان مینیمالیستی یک گرایش سبکی است که در نیمه دوم دهه 60 در اروپا به وجود میاد، شکلی از داستانی که برخلاف جریان ماکسیمالیست ها که شکلی از داستان نویسی بودند که ظاهرا پرتکلف و حجیم بودند و مخاطبان خاصی داشتند، این جریان تلاش میکرد نوعی از ادبیات ساده رو در شکل و تکنیک ساده و زبانی ساده تر برای مخاطبان عام‌تر بنویسه. یکی از مؤلفه‌های این ویژگی کوتاهی بود، اما متاسفانه به دلیل اینکه مبنای شناخت ما با این گونه داستانی خیلی عمیق نبوده و ممکن از چندین مقاله ترجمه شده یا تألیف شده نشأت گرفته باشه، بخشی از این آثار که با عنوان داستان‌های مینیمالیستی معرفی میشن فاقد این ویژگی هستند.
در ایران به گفته محمد جواد جزینی تقریبا هر ماه مجموعه از داستان‌های مینیمالیستی چاپ و منتشر و یا در جشنواره‌های مختلف از آن نام برده می‌شود.
ممکنه دلیلش هم این باشه که نوعی از تمایل ساده نویسی و نوعی از تمایل کوتاه نویسی از اونجایی که در پیشینه فرهنگی ما هم بوده در این جریان دخیل بوده. در پژوهش من اسناد مدارکی به دست آوردم که در واقع نخستین کارهای کوتاه نویسی و ساده نویسی همزمان با نهضت پیدایش داستانهای مینیمالیستی در اروپا بوده. سعیده کشاوان در 1335 تجربه ای رو انجام میده که با نوشتن داستانهای خیلی کوتاهی که در حد یک صفحه هستن به مسئله کشاورزان و زحمتکشان اقلیم شمال میپردازه. با فاصله کمی با این اثر فریدون نیری و هدایت پور کتابی رو تحت عنوان در خانه اگر کس است یک حرف بس است منتشر میکنن که در این مجموعه با یه مقدمه خیلی خیلی ساده اینجور مینویسن: شما تا به حال داستانهایی بدین کوتاهی نخوانده اید، این ما ایم که برای اولین بار چنین داستانهایی مینویسیم.
اما کسی برای قاطر مرده گریه نمی کند عنوان کتاب دیگری از محمد جواد جزینی است که مدت هاست در انتظار مجوز وزارت ارشاد به سر می برد.
این کتاب قصه غم‌انگیزی داره. این کتاب شاید مربوط به 5 سال پیشه، ولی متاسفانه در طول اون سالها با کج‌فهمی و بدفهمی دست‌اندرکاران اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی اجازه انتشار پیدا نکرد و آخرالامر هم با حذف چندین قصه از این مجموعه ظاهراً اجازه چاپ دادن، ولی هنوز در کشاکش احتمالاً چاپ یا وزارت ارشاد است.
کسی برای قاطر مرده گریه نمی کند که قرار است ظرف هفته های آینده به بازار بیاید مجموعه ای از 25 داستان است که انتشارات ققنوس آن را منتشر می کند.
رادیو فردا تلاش میکنند گزارش لحظه به لحظه رویدادهای مصر رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار بده. همکارم مراد ویسی باز هم در استودیوی خبر است. آقای ویسی، در این مدتی که نبودید در استودیو مثل اینکه رویدادهای تازه‌ای بود.
بله، در همه مدت 5-6 دقیقه چند تا اتفاق مهم افتاد. یکی اینی که در مصر کاهش ساعت آمد و شد که ممنوع بود و از ساعت 5 تا 7 صبح بود من آمد و شد، دولت اومد این رو کاهش داد و آورد از 7 تا 6 صبح، یه خورده راحت‌تر گرفت مردم. از اون ورم نخست وزیر گفته که ما مردم رو مجبور نمی‌کنیم که میدون رو ترک کنن. شبکه الجزیره الان همین به نقل از کارشناسا گزارش داد. این دوتا موضع نشون میده که سلیمان و شفیق به عنوان معاون رئیس جمهور و نخست وزیر دارن مواضع میگیرن که یه خورده معتدله و این بدون رضایت شخص مبارک نمیتونه باشه. یه خبرم من پارتی بازی کنم از پراگ بگم. امروز اعراب، بعضی از اعراب مقیم پراگ در مقابل سفارت مصر جمع شدن و در دفاع از حرکت مسالمت‌آمیز مردم مصر تظاهراتی رو انجام دادن و یک خبر جدید دیگه هم از الجزایر در شمال افریقا که مثل تونس و مصر مهم هست. در اونجا علی بلهاج نفر دوم جبهه نجات اسلامی الجزایر امروز بازداشت شد که خبر مهمی. از اون طرف تقاضاهایی شده از طرف اپوزیسیون از آقای بوتفلیقه رئیس جمهور کشور که بعد از سال 92 تا حالا که حالت فوق‌العاده هست در این کشور اگر ممکنه این حالت رو لغو بکنن در الجزایر.
سپاسگزارم مراد ویسی، زنده در استودیوی خبر رادیو فردا رویدادهای مصر رو میگفت. دوستان 202-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ما، در انتظار دیدگاه های شما هم هستیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزارم باز از کسانی که از نیمه شب با ما هستن، دوستانی که از نیمه شب با ما هستن و سلام میکنم به دوستانی که هم اکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم بهروز کارونی آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. بهروز
سلام. البته خب آقای ویسی به گونه خبرها رو گفتم، حالا من با شرح و تفصیل بیشتر میخونم برای شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که انتقال قدرت در مصر باید همین حالا آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی با اشاره به اینکه مذاکرات در مصر درباره انتقال قدرت آغاز شده است، اضافه کرد آینده مصر باید توسط خود مردم مصر تعیین شود. آقای اوباما گفت مبارک باید به ندای مردم مصر گوش فرا دهد و هر چه زودتر راهی را برای خارج شدن از این وضعیت پیدا کند. در 11 روز اخیر 100,000 تظاهر کننده در مصر خواستار برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری آن کشور شدند. احمد شفیق نخست وزیر مصر روز جمعه اعلام کرد که تظاهر کنندگان مخالف حسنی مبارک مجبور به خروج از میدان التحریر نخواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی گفت تظاهر کنندگان آزادند تا در میدان التحریر باقی بمانند و هیچ تظاهر کننده‌ای تا زمانی که دست به خشونت و خرابکاری نزند بازداشت نخواهد شد. در این میان دولت مصر ساعت منع عبور و مرور در 3 شهر قاهره، اسکندریه و سوئز را کاهش داد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که هزاران تظاهر کننده در روزهای گذشته بارها این ساعت را نادیده گرفته بودند. وبسایت رسمی اخوان المسلمین در واکنش به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه گفت این گروه انقلاب مصر را انقلاب اسلامی نمی داند و آن را متعلق به همه مردم مصر می داند. آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران گفته بود حوادث امروز شمال آفریقا برای ملت ایران معنی خاصی دارد. این همان چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیماری بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی گفته می شود. اما وبسایت اخوان المسلمین نوشت انقلاب مصر متعلق به همه مسلمانان، مسیحیان از همه گروه‌ها و فرقه است. و کانون صنفی معلمان ایران در نامه‌ای سرگشاده با آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار تجدید نظر در برخورد با هاشم خواستار فعال حقوق معلمان شد. آقای خواستار که در سال گذشته در مشهد و در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان محکوم شد، در روزهای اخیر به دلیل شرایط حاد جسمانی مورد عمل جراحی قرار گرفت و به رغم اینکه باید پس از عمل تحت مراقبت‌های ویژه قرار گیرد، بلافاصله به زندان منتقل شد. بر اساس گزارش‌ها به دستان و پاهای این عضو کانون صنفی معلمان ایران دستبند و پابند زده بودند.
متشکرم. بهروز کارونی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید. از طریق پیام های تلفنی 20420221124113، از طریق پیامک 20420-603-874-150 و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. به اتفاق همه همکارانم با شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم و در اینجا میکروفون رو در اختیار امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم تا بازپخش برنامه پیک فرهنگ هفته رو به آگاهی شما برسونه.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده، این هفته با خبرهای درباره سینما و سینماگران ایران در آستانه برگزاری 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در تهران، با بررسی دستاوردهای فصلنامه‌های ایرانی چاپ خارج، در گفتگو با منصور کوشان نویسنده مقیم نروژ.
و الان می توانید با جسارت بگیرید که نویسندگان در خارج از کشور در مجبور چند تا ملتقط حرفه‌ای دارند.
و گفتگو با فاطمه زارعی نویسنده مجموعه داستان‌های کوتاه حرفه من خواب دیدن از چاپ تهران.
من با استفاده از کلمه خواب اعلام ورود به فضایی می‌کنم که تو اون یه سری ناممکن‌ها ممکن باشن.
پیش از پرداختن به خبرهای مربوط به 29مین جشنواره فیلم فجر در تهران، از ادامه بازتاب واکنش‌های بین‌المللی به صدور حکم 6 سال حبس برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی می‌شنویم. و واکنش‌های سینماگران جهان همچنین به حکم مجزای 20 سال محرومیت از خلاقیت هنری و سفر به خارج از ایران که دادگاه انقلاب برای جعفر پناهی صادر کرده است. این حکم‌ها پس از آن صادر شد که جعفر پناهی و محمد رسولوف به اتهام ساختن فیلمی بدون مجوز درباره رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته بازداشت شدند. تازه ترین خبرها را در این باره از بابک سالاری، مستندساز و عکاس در نوی ساد سربستان می شنویم.
مهمترین خبر در ارتباط با جعفر پناهی و محمد رسولوف از جشنواره برلین شروع میشه. جشنواره برلین چهارشنبه اول فوریه اطلاعیه مطبوعاتی صادر کرده که به حکمی که در ارتباط با جعفر پناهی و محمد رسولوف داده شده شدیداً اعتراض کرده و اونو یک عمل غیر انسانی خطاب کرده. در این جشنواره 5 تا از فیلم‌های پناهی انتخاب شده که در 6 بخش این فستیوال قرار شده که تکرار بشه و این به عنوان 6 سالی هست که به جعفر پناهی و محمد رسولوف زندانی داده شده. و نه تنها در جشنواره برلین بلکه در تمام جشنواره‌هایی که در سال 2011 برگزار میشه قرار شده که یک صندلی خالی به عنوان جای جعفر پناهی در نظر گرفته بشه. از خبرهای مهم دیگه در ارتباط با پناهی میشه از کنفرانس مطبوعاتی جشنواره کن در سینماتک فرانسه نام برد که در این کنفرانس مطبوعاتی اشخاص مهمی شرکت کردند. فستیوال کن جایزه که در این فستیوال سالانه به کارگردانان مهمی داده میشه به جعفر پناهی به خاطر اینکه در فعالیت سینماییش از مسائل انسانی دفاع کرده این جایزه را بهش داده. این جایزه قبلا به اشخاص مهمی از قبیل کارگردان کانادایی دیوید کرونبرگ و کلینت سوت تعلق گرفته. گوستاو گاوراس کارگردان مشهور فیلم زد و اعتراف تو همین مسابقه مطبوعاتی اعلام کرد که با سفیر ایران در پاریس ارتباط گرفتند و خواستن که یه جلسه با ایشون برقرار کنن که با بی‌توجهی سفارت ایران روبرو شده. ولی با این وجود گوستاو گاوراس در همین مسابقه مطبوعاتی اعلام کرده که این ولی باعث نمیشه که ما از خانواده سینمای ایران در ایران و جعفر پناهی دفاع نکنیم. و در کنار اون سندیکای مؤلفان و سینماگران فرانسه که 52,000 عضو داره از جعفر پناهی در همین کنفرانس دفاع کرده. شهردار پاریس نمایندهشو به این کنفرانس فرستاده و شهر پاریس به عنوان شهری که معروف به حقوق بشر و انسان دوستی، شهرداری پاریس عکسای رسولوف و پناهی رو بر سردر شهرداری پاریس نصب خواهد کرد و همچنین عکس‌های این دو کارگردان ایرانی جعفر پناهی و رسولوف در تمام سینماهای فرانسه نصب خواهد شد و در این حال گزیده از فیلم‌های این دو کارگردان هم به نمایش در خواهد آمد.
در آستانه 29مین جشنواره بین‌المللی فجر که در تهران از روز شنبه 16 تا سه شنبه 26 بهمن برگزار می‌شود، همچنان بحث و جدل و اعتراض‌های سینماگران ایرانی خبرسازند. اعتراض‌هایی که به گفته جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد، نشانه شور و نشاط جشنواره و مقدس است. اعتراض‌های سینماگران ایرانی به مسئولان این جشنواره با مشکلات ممیزی و حذف فیلم‌های آنان از بخش رقابتی جشنواره و جای دادن این فیلم‌ها در بخش تازه تأسیس و بحث برانگیز نوعی نگاه آغاز شد. اعتراضایی که پیش از اوج گرفتن آن جواد شمقدری در پاسخ به آن گفته بود بدون تعارف اگر فیلم خطوط قرمز را رد کرده باشد رد خواهد شد. حاصل این که تهمینه میلانی، سیروس الوند، محمد علی طالبی، صالح دلدم و مانی حقیقی با نوشتن نامه‌های اعتراضی خواستار بیرون آوردن فیلم‌هایشان از جشنواره شدند. بهروز افخمی به نشانه اعتراض خواستار حذف نام خود از تیتراژ فیلم شد و فریدون جیرانی با لحنی متفاوت از این شش نفر خواستار عدم نمایش فیلمش در جشنواره شد. علاوه بر این اسدالله نیک‌نژاد به کارگردان دیگر پوران درخشنده و ناصر صفاریان منتقد سینما پیوست و مانند این دو اعلام کرد از هیئت داوران جشنواره امسال کناره گرفته است. هیئت داورانی که امسال علاوه بر جهانگیر الماسی بازیگر، مجید انتظامی آهنگساز، ابوالقاسم طالبی کارگردان، جابر قاسم علی فیلمنامه نویس و علی معلم منتقد سینما، حسن عباسی نظریه پرداز جناحی از اصولگرایان عضوان است که به گفته ناظران نماینده آشتی ناپذیرترین گرایش در درون این طیف است. پخش بخشایی از گفته‌های فریماه فرجامی بازیگر و انتقاد تند از فاطمه معتمداریا، چهره آشنای سینمای ایران در برنامه زنده تلویزیونی 7 در نیمه شب جمعه از تلویزیون دولتی ایران، موجب انتقاد میهمان برنامه امین تارخ بازیگر از فریدون جیرانی مجری برنامه شد و موجب تقدیر رخشان بنی اعتماد از امین تارخ به علت حاضر جوابی او و دفاع از سینماگران در متنی انتقادی که هنوز برنامه به پایان نرسیده بود نگاشته شد. شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران هم اعلام کرد از جمله به نوشته این شورا به دلیل نارضایتی جمعی از سینماگران و رفتار و گفتار تحقیرآمیز برنامه 7 از همکاری با این برنامه خودداری می‌کند. فریدون جیرانی مجری برنامه در پاسخ به انتقاد امین تارخ گفته بود هدف از پخش مصاحبه زنده کردن یاد و خاطره فریماه فرجامی بوده است. و سرانجام همزمان با آغاز برگزاری 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در تهران، دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس هم از جمعه 15 بهمن برای یک ماه با عنوان تجلیل از سینمای ایران میزبان نمایش فیلم‌های ایرانی خواهد بود.
پیک فرهنگ.
میرسیم به یکی از دو گفتگویی که در برنامه هفته پیش وعده‌اش را داده بودیم. با انتشار 8مین شماره جنگ زمان، فصلنامه ادبی و فرهنگی فارسی زبان چاپ نروژ در این ماه، فرصتی دست داد تا پای صحبت سردبیرش منصور کوشان بنشینیم و از او بپرسیم کارکرد این گونه فصلنامه‌ها چیست و چه دستاوردی برای فرهنگ دوستان ایرانی داشتند. منصور کوشان از دستاندرکاران تهیه متن نامه سرگشادی معروف به 134 نویسنده ایرانی در نیمه اول دهه 70، عضو هیئت برگزاری و تدارک مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران تا پیش از خروج از ایران در پی قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای دو عضو دیگر کانون، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و رهبران حزب ملت ایران داریوش فروهر و پروانه اسکندری و برنده جایزه سال 2010 کارل فون اوسیتسکی، میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای کوشان، کارکرد فصلنامه‌های ادبی و فرهنگی ایرانیان در خارج از ایران چه بوده؟
والا هر دوره ویژگی‌های خاص خودش رو داشت که نخستین بار البته در هند اتفاق بیفته، بعد در قفقاز بیفته، بعد در استانبول اتفاق بیفته و در دوره معاصر هم اینجا در واقع الان در طی 30 سال گذشته در واقع در همه کشورهای مختلف با نشریه‌های ادبی فرهنگی و هنری داریم، جدا از روزنامه‌ها و روزنامه هفته‌نامه‌ها و سایت‌های خبری. در مجموع میتوان گفت که کارکرد خوبی نداشته است، نه حتی در جوک‌های ادبی، حتی بعضی از روزنامه ها و اخبار هم نداشته. ما در تاریخ 200 ساله تنها یک روزنامه داریم که توانسته 60 سال در تبعید دوام بیاره و اونم حبل المتین بوده است. به حبل المتین که در داخل منتشر می شد، یکی هم در خارج منتشر می شد، در کلکته منتشر شد و ادامه پیدا کرد تا حدود 60 ماهیش. دیگه بقیه روزنامه ها و مجله ها هفته‌نامه ها اگر هم دوران طولانی داشتن با وقفه های خیلی زیاد داشتن، مثل نشریه مشهور مثل کاوه که در آلمان در می بعد که در یک دوره های طبیعتا فقط به مسائل سیاسی می پرداخت، ولی بعدها که یک کم فروکش کرد مسائل سیاسی،
بیشتر به مسائل ادبی و فرهنگی و مسائل هنر توجه کرد. تجربه خود من نشان داده که به رغم اینکه نیاز یک فصلنامه یا یک جنگ فرهنگی ادبی بسیار بسیار حس میشه، مسائل فرهنگی ادبی و هنری در زیر پوشش مسائل سیاسی دارن پستوده میشن و کاراییشون واقعا از دست میدن و ما اگر که پشتوانه فرهنگی ادبی هنری نداشته باشیم در دراز مدت نمیتوانیم اون پتانسیل و اون توانایی های لازم رو برای ساخت جامعه دو و مدرنیته به دست بیاریم. با این احوال متاسفانه استقبال خوبی از نشریه فرهنگی ادبی هنری اونطور که شایسته است، اونطور که لازم هست و اونطور که ضروری هست پیش نمیاد، نیامده است. اکنون هم همینطوره.
وقتی پس به کارنامه مثلا ایران نامه، ایران شناسی، رهاورد، بررسی کتاب، فصل کتاب، حالا جنگ زمان شما و بر این فهرست شاید اگر وقت بود میشد افزود نگاه میکنیم، پس حاصل کار رو چی میبینیم؟
ببینید، همه اتفاقا شما اشاره که میکنید به نشریات بعد از انقلاب میکنید، بقیه نویسندگان تبعیدی بعد از انقلاب 1357 که شاخص‌ترینشون مثلا الفبای غلام حسین سایری یا خود همین فصلنامه کتاب که واقعا خیلی کارهای پرباری و مقالات بسیار جدی رو منتشر کرد، ولی ببینید که هیچ کدوم اینا اداره پیدا نکرده. بخشش میتونه خب مربوط بشه به خود سردبیر یا مسئول یا مدیر فرض بگیر مثل غلام حسین سایری که بعد از اینکه واقعا دق برگ میشه در تبعید و ناکام میشه از زندگی، فراموش میشه، تداوم پیدا کنه. ولی مجله های دیگه هم بوده است، مثلا فصلنامه سنگ یا مثل فرض بگیریم بکس قبل از اینکه من را در بیارم. در حال حاضر هم فصلنامه هایی مثل یا گاهنامه هایی مثل بررسی کتاب در میاد، مثل باران در میاد، ولی اون بازتاب لازم و اون تیراژ لازم رو به دلایل مختلفی نداره. نخست دلیل چرا بزرگترین عدم وجود یک دشت پخش بین المللی است، دوم به دلیل عدم همبستگی، هماهنگی، اتحاد، همدلی و همنشینی ما ایرانیا با همه.
اون ور سکه آیا این نیست که با تعدد این گونه نشریات در نتیجه یه رقابتی به وجود میاد و حرفای نوعی در هر کدوم از اونها ممکنه بازتاب پیدا بکنه که اگر یه دونه نشریه فقط وجود داشت ممکن بود که اینطور نشه؟
اگر یه اتفاق بیفتاد که خیلی عالی بود، رقابت کارسازه. نه اینطور نیست. اگر بخوام خیلی تعبیر بدش بکنم، هر کدوم از ما مثل اینکه قهر میکنیم میریم یک نشریه در بیاریم، خب بعدا نمیده. شما نگاه کنید 2000 تا سایت حداقل در میاد، 2000 تا وبلاگ در میاد. خب اینا چه کار میخوام بکنم؟ اینا هر کدومشون مخاطبشون 20 نفره، 30 نفره، 100 نفره و یا نهایت حلقه دوستان خیشان صاحب وبلاگ هست. خب این کارساز نخواهد بود. این نمیتوانه جامعه به خصوص جوان رو رهنما باشه برای دریافت یک سری از مسائل بنیادی و اساسی، مشکل اساسی فرهنگ ماست. ما 32 ساله که با نظام استبدادی حکومت اسلامی در ایران روبرو هستیم و فقط متاسفانه داریم بیرون رو نگاه میکنیم، ولی هیچ متوجه نیستیم که چه ضربه های فرهنگی به ما خورده. زبان بسیاری از نوشتارهای امروزی اگر شما نگاه کنید به زبان حرامزاده از زبان فارسی نیست، در ادبیات ما وارد شده است. بخشش قابل قبوله، در ژورنالیسم، در روزنامه‌نگاری قابل قبوله، در ادبیات و که اثر شعر، داستان یا رمان یا نمیدونم نوشتاری که نمیتونه اینطور باشه. خب اگر که مسئولیت ادبی، جوک های ادبی، فرهنگی و هنری جدی وجود نداشته باشه، خب همه به بیراهه میرن. نسل آینده واقعا دچار یک فاصله زیادی خواهد شد با نسل قبل از خودش، برای که این وسط هیچ پلی رده نشده. به زعم من بحران اساسی که امروز وجود داره در مورد شعر، در مورد داستان، به ویژه در مورد تئاتر، نمایشنامه و فیلم، به خاطر فاصله و گسست وحشتناکی که بین نسل گذشته قبل از انقلاب یا نسل قبل از انقلاب و امروز افتاده است. جوان امروزی در هر زمینه‌ای که فعال می‌کنه که داره خلاقیت‌های خیلی خوبی هم هست، ولی به ذهن من بیراهه داره میره، یعنی پاش در هوا، بنیادی برای کار خودش نداره و سکوی پرش بسیار ضعیفی برای آینده داره. خودم تداوم پیدا نخواهد کرد. با گسست فرهنگی هرگز ما نمی‌تونیم موفق بشیم. مدرنیته بدون پشتوانه سنت‌ها راه به جایی نخواهد بود.
به جز ادبیات مشهور به ادبیات مهاجرت، شامل بازتاب تجربه ملموس ایرانیان در کشورهای میزبان، فصلنامه‌های ادبی و فرهنگی چاپ خارج از ایران چه ابداها، بارقه‌ها و ارمغان‌های فکری برای فرهنگ و ادب ایران داشتن، با ذکر چند نمونه ملموس؟
ببینید، ما در خارج از کشور ملتقط پیدا کردیم. و الان میتوانیم با جسارت بگیریم که نویسندگان در خارج از کشور در مجبور چند تا منتقد حرفه‌ای دارن به صفت بگیرید آقای بهروز شیدا. خب این منتقده چرا؟ چون این در داد و ستد فرهنگی در مهاجرت یا در تبعید و خانش مطالب بیرون از فارسی او رو به یک دیدگاه های میرسونه. این رو ما فقط از طریق خواندن کتاب در داخل بهش نمیرسید. دیگر اندیشی که در زندگی روزمره مثلا فرض بگیرید شما در سوئد به دست میارید، این کمک میکنه به درک بهتر یک مطلبی که دمت تلورانس میزنه. خب این یک از دستاوردهای بزرگ نشریات یا زندگی در مهاجرت هست که به دست اومده از این طریق. اتفاق دیگه که در خارج از کشور افتاده و در بین آثار در خارج از کشور در این جوک ها و مجله های ادبی گاهگاهی میشه آنها رو خوند به دستاورد به حساب میاد، این طرف چون در محاط ادبیات کاذب داخلی نیست. شما میدانید که در جمهوری اسلامی از هزاران طرف شما رو بمباران عقیده دارن میکنن، به عنوان نمونه فکر میکنن که اعداد کتاب توری که در زمینه پست مدرن در ایران منتشر شده در هیچ کشوری منتشر شده باشه، حداقل در کشور مدرنی که من هستم مثل همین نروژ یا حتی در سوئد شما نمی توانید در یک سال مثلا بیش از 10 عنوان کتاب از نویسندگان مختلف دنیا درباره پست مدرن ببینید، در صورتی که در ایران در ماه داره 10 عنوان کتاب پست مدرن در میاد. یا فرض بگیرید بمباران عقیده های دیگه ای که کانال های مختلفی است که به هر پشتش اسلام یا حکومت اسلامی رو خواست حفظ بکنه. خب شما در این بمباران نیستید. داستان ها و رمان هایی در خارج از کشور در جوک ها و نشریا منتشر شده که من یقین دارم این هرگز در داخل اتفاق نمی افتاد و نمی فنده. از این نظر مدیون زندگی در مهاجرت یا تبعید است، بدون این که قائل باشم و قبول داشته باشم ژانری به نام ادبیات مهاجرت یا ادبیات تبعید یا ادبیات جنگ. من به این ژانرها واقعا به این نوع بحث زدنها اصلا اعتقاد ندارم، به این دلیل که شما میتونید اگر بر اساس محتوا بحث میکنید، محتوا میتونه در داخل اتفاق بیفته، میتونه در خارج هم اتفاق بیفته.
منصور کوشان سردبیر جنگ زمان به پرسش های پیک فرهنگ پاسخ میداد. باز هم وفا به وعده هفته پیش، این بار با گفتگو با یک نویسنده فعلا مقیم خارج از ایران که چاپ مجموعه داستانهای کوتاهش در تهران از جمله نظر هورا یاوری ناقد ادبی و از مشاوران دانشنامه ایرانیکا در دانشگاه کلمبیا، شهرنوش پارسیپور داستان نویس مقیم سانفرانسیسکو و آشوربانیپال مترجم و هنرمند مقیم نیویورک را جلب کرده است. فاطمه زارعی نویسنده 14 داستان کوتاه به نام حرفه من خواب دیدن است میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
سر و کله قوزی دوباره پیدا می شود. می گوید شنیده ای پسر فلانی که نابغه بود و برای تحصیل به خارج رفته بود به محض برگشتن تصادف کرد و مرد. می گویم همون پسری را می گویی که قوزی بود و سالها قبل او را به آسایشگاه روانی فرستاده بودند و اخیراً آسایشگاه جوابش کرده بود. او تصادف نکرد. روزی که به خانه برگشت از بالای پشت بام پرتش کردند پایین.
خانم زارعی، این کوتاه‌ترین داستانیه که تو این مجموعه داستانتون هست و پشت بله. جلد کتابتون نوشته شده که مجموعه داستان حرفه من خواب دیدن است روندی است از جان بخشیدن به رویاها و تلاش برای کشف لحظه های از یاد رفته آن. بین عنوان کتاب و مجموعه داستان های اون چه رابطه‌ای هست؟
راستش چون که داستان های فضای سورئال دارن، من با استفاده از کلمه خواب اعلام ورود به یه فضایی میکنم که تو اون یه سری ناممکن ها ممکن باشن و میخوام که خواننده این آمادگی رو داشته باشه که اونا رو بپذیره. سعی کردم با یه زبان خیلی ساده به توصیف جزئیات خیلی بپردازم، طوری که بتونم تو ذهن خواننده تصویر سازی بکنم، برای که یکی از دلایلی که ما خواب در ناممکن ترین شکلش رو میپذیریم اینه که خوب میبینیمشون. بنابراین به معنی که من بتونم تو ذهنیت خواننده تصویر بسازم، همین چیزای ناممکن براش قابل قبول خواهد شد و اگه تونسته باشم این کار بکنم جزء موفقیت کاره.
نام بسیاری از این داستان‌ها از مرگ یک مرد قوزی تا نام بازکن آقای لوتوس، از مورچه ابدی تا ادب عاشقی مثل محتوای اکثرشون حاکی از یک معماست، معمایی که چه بسا در برابر شخصیت‌های داستان‌ها خودنمایی می‌کنه و معمای دومی برای خواننده مطرح می‌کنه.
در واقع این جزء اهداف من بوده که اینطور باشه، برای اینکه ارتباط یعنی در میان گذاشتن مشترکات قابل فهم و قابل انتقال که سطحی ترین لایه های ذهنن به نظر من. اندکی که عمیق تر بشیم و به لایه های زیرتر ذهن بریم، اون وقت این پرسش ها و معما ها پیش میان و یادمون نره که هنر برای این صاحب ارزش میشه که میتونه اون فضاهای ذهنی شخصی رو انتقال بده، اون جاهایی که سخت ترن. اگر اون لایه های فردی و زیرین رو بتونیم انتقال بدیم، کار با ارزش تری کردیم. و با تعجب به اصل عدم قطعیت که من خیلی باورش دارم، دلم نمیخواسته که یه حرف واضح قطعی بزنم و در ضمن در اون فضای معلق ذهن خواننده این مجال رو داشته باشه که وارد بازی بشه و یه بخشایی رو با ذهنیت خودش بسازه و پیش ببره.
کتاب در تهران چاپ شده و الان شما مقیم واشنگتن هستین. تجربه برقراری ارتباط با خواننده در جامعه میزبان چگونه بوده؟
درستش من در جامعه میزبان هنوز مخاطب خارجی ندارم، به دلیل اینکه این داستان هنوز ترجمه نشدن. در صدد ترجمه هستم، یه تعدادی از اونا ترجمه شده ولی خب هنوز انتشار پیدا نکرده. متاسفانه من موقعی از ایران اومدم بیرون که یه ما بعدش کتابم چاپ شده، من خیلی نتونستم فضای داخل رو درک بکنم که خب چه فیدبکی گرفته کتاب. اما اینجا به هر حال با متخصصین و منتقدینی در ارتباط بودم که خدا رو شکر تونسته نظرشون رو جلب بکنه. کتاب توی رادیو زمانه معرفی شد، خانم شهرنوش پارسی‌پور معرفی کردن، پشتوانه نظر خانم هورا یاوری به هر حال از مهمترین منتقدای ادبی روز ما هستند. اینا باعث شد که من یکم تشویق بشم که نیرو بذارم روی ترجمه. آشوربانی پال یکی از داستانا رو برای من ترجمه کردن، متاسفانه یکم مریض حال بودن و متوقف کردن. خانم سارا خلیلی ترجمه کردن و ادیتور نهایی خواهند بود و خانم نسیم باقری دارن ادامه میدن کارو و همطور دوستان به ما محبت دارن و داریم کمک میکنیم مجموعه رو پیش ببریم.
در آغاز این گفتگو سر و کله قوزی دوباره پیدا میشود و خوندین، حالا میشه داستان سمفونی رد و برق رو بخونین که بلندتره و ممکنه که از طریق شنونده ها یه آشنایی بیشتری پیدا بکنن با این مجموعه داستانتون؟
بسیار خوب. سمفونی رد و برق. رد و برق که می شود همه چیز در خانه من می سوزد. تلفن، مودم، کامپیوتر، تلویزیون، همه چیز از دم. صبحی از خواب بیدار می شدم و می بینم از هستی ساقط شدم. بدتر از اون وقتی است که هنوز از خواب بیدار نشدم. نصف شب است و رعد و برق میزند. میترسم. انگار ته تاریک و تنگ یک چاه تنها هستم. انگار نوک تیز یک کوه نوک تیز ایستادم و نیزه های صاعقه درست میخورد توی مغز سرم. توهم تنهایی خرم را میگیرد. انگار همه مردند و من تنها زندم. یا اینکه همه زندند و من تنها مردم و آمدم دوزخ. اینجا دوزخ است. صدای رعد و برق سور اسرافیلی است که دستور مرگ می‌دهد، یا نمی‌دانم، دستور زنده شدن از مرگ. صدای جیرجیرک لعنتی مثل مته می‌رود توی مخم. انگار رعد و برق قبرم را به یک ضرب می‌شکافد و با چراغ قوه راه شبکی رگ‌های تنم را به موریانه‌ها نشان می‌دهد. جانورای ریزی مغز استخوانم را مته می‌کنند و با تارهای عصبی من ساز مرگ می‌زنند. توی گوشم جیر می‌کشند. صدای جیرجیر این لعنتی مرا یاد مته‌هایی می‌اندازد که یک سال مثل آفت افتادن به جان شهر و همه کوچه ها و خیابان های شهر را سوراخ سوراخ کردند و خوردند و رفتن جلو و مثل موریان شهر را جویدند. خودم را محکم توی پتو میپیچم و سرم را میکنم توی بالش. صدای فنرهای تختم، صدای این زالوهای پیچیده در هم به رگ و ریشه اعصاب من قلاب شدند و دارن خونم را خشک میکنند. انگار هرگز خونی در این بدن نبوده و انگار خون من از این لوله های پیچ پیچی میرود توی اسفنج سنگین سرد تشک. این صدای لعنتی تنم را می لرزاند. بعدش سکوت می شود، سکوتی که اصلا معنای آرامش ندارد، به هیچ شدن می ماند. خوره ترس و تنهایی می خوردم و خواب مرگ می خواهد کشان کشان مرا ببرد. سکوت، ظلمات و خواب، خواب و خواب تا صبح. یک تیغه نور آفتاب پرده را جر می دهد و می آید تو، انگوش می کند توی چشمم، توی دماغم و قلقلکم می دهد. دیگر نمی گذارد بخوابم. روز شده، روز از نو، روزی از نو. صدای یخچال نمی آید. لعنت به این لعنتی، باز همه چیز را سوزانده. سفر بی سفر، تمام پولی را که برای مسافرت کنار گذاشته بودم می شود خرج یخچال و مودم و تلفن. فدای سر نازنینم. باشد بهار بعد می روم مسافرت.
خانم فاطمه زارعی، کار بعدیتون چه؟
یه تعدادی از داستان مجوز نگرفتن و هنوز به چاپ نرسیده، اون در انتظار چاپه و رو اولین کار بلندم دارم کار میکنم که یه ذره فضاهای مهاجرت رو تاثیر گذاشته و حالا تا وقتی که این حسا داغن دلم میخواد که بتونم اون کارو تموم بکنم.
حرفه من خواب دیدن است. مجموعه 14 داستان در 82 صفحه. چاپ اول بهار 1388، تهران، نشر چشمه. گفتگو با نویسنده این مجموعه داستان فاطمه زارعی، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.